یعنی پریکړه کړې چې په نیوزیلند کې د اومیکرون د خپرېدو له کبله د خپل واده مراسم هم وځنډوي.
ساعت 6:30 دقیقه شب، من سلطان محمد سرور هستم. در این مجله خبری رادیو آزادی از این موضوعات و مسائل بیشتر خواهیم شنید. طالبان میگویند که در نشست نروژ روی وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان گفتگو میکنند.
در مجموع این امیدواری است که این سفر نتایج خوبی خواهد داشت. انتظار داریم نتایج آن امیدوار کننده باشد.
در این حال مردم در کابل خواستار بهبودی وضعیت اقتصادی اند.
پشت کار غریبی میگردیم، کار بر ما پیدا نمیشه و امشاو که میه فیم شد که پلکنگ گوش نمانسته.
برطانیا و روسیه روی ملاقات و مذاکره مقامات اشرف کشور توافق کردند.
وزیر امور خارجه بریتانیا در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه طالبان مذاکرات خود را با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نروژ آغاز کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی پنجاوره امروز 237 تاش را برای تیم هلند هدف تعیین کرد. نیروهای دریایی آمریکا امروز گفتند که کشتی را حین انتقال کود کیمیایی ضبط و بررسی کردند که سال گذشته در جریان انتقال هزاران میل سلاح برای محافظان ساحلی یمن دستگیر شده بود. یک هیئت طالبان مذاکرات خود را با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نروژ آغاز کرده است. پس از اینکه طالبان کنترل کابل را در اوساط ماه اگست به دست گرفتند، این اولین بار است که یک هیئت طالبان به اروپا سفر می‌کند. وزارت خارجه نروژ گفت که این گفتگوها که امروز آغاز شد بر وضعیت بشری و حقوق بشر در افغانستان متمرکز است و رهبران زن، خبرنگاران و سایر افغان‌های مقیم نروژ در آن سهم دارند. رهبری هیئت طالبان را امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه آنها بر عهده دارد. فردا و پس فردا مذاکرات آنها با دیپلمات‌های غربی خواهد بود. وزیر امور خارجه نروژ گفت که هدف از مذاکرات سه روزه به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنکا میگویند که این شاهراه پس از 30 ساعت مسدود بودن اکنون برای ترافیک باز شده. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در این مورد صبح امروز سه دلو بر رادیو زدی گفت که تنها برای تیلرها اجازه رفت آمد از شاهراه داده نمی شود. مسئولین در شاهراه سالنگ از راننده ها می خواهند تا با بستن زنجیر یا چین در موترهایشان با احتیاط در شاهراه رفت آمد کنند. سالنگ در این فصل همواره شاهد برفباری های سنگین است که هر از گاه باعث بسته شدن شاهراه می شود. مراسم فاتحه استاد سلام لوگری خواننده شناخته شده فولکلور امروز در لوگر برگزار شد. استاد سلام لوگری روز شنبه در سن 86 سالگی دار فانی را ودا گفت و دیروز به خاک سپرده شد. معروف لوگری شاگرد وی بر رادیو آزادی گفت:
امروز فاتحه در وقجان است در لوگر. دین روز ساعت 1 بجه جنازه در دینو دفن شد. ما جمله شاگردش مظلومه
استاد سلام لوگری با پسرش در قریه دینه و ولسوالی محمد آقای لوگر زندگی میکرد و از مدت به این سو بیمار بود. او از 18 سالگی با رادیو تلویزیون افغانستان در موسیقی شروع به کار کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سال 1382 برای وی لقب استاد را عطا کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی پنجاوره امروز 237 دوش را برای تیم هلند هدف تعیین کرد. این بازی که در قطر جریان دارد ابتدا بازی را افغانستان آغاز کرد و در پنجاور با از دست دادن 6 بازیکن 237 دوش برای حریف هدف تعیین کرد. رحمت الله گربز توانست 100 دوش و حشمت الله شهیدی 50 دوش را به دست آورد. تیم ملی کرکت افغانستان درست قبل در اولین بازی خود مقابل هلند با تفاوت 36 دوش به برتری رسید. و در خارج از کشور، این که نیروهای دریایی آمریکا امروز گفتند در خلیج عمان کشتی را ضبط کردند که کود کیمیایی را انتقال می‌داد. با گفته این نیروها از این کود در ساخت مواد منفجره نیز کار گرفته می‌شود و این کشتی از ایران در مسیر در حرکت بود که پیش از این سلاح به شورشی‌های حوثی یمن قاچاق شده بود. نیروهای دریایی آمریکا گفتند سه‌شنبه هفته گذشته در آب‌های بین‌المللی خلیج عمان کشتی را ضبط و بررسی کردند که سال گذشته در حین انتقال هزاران میل سلاح برای محافظان ساحلی یمن دستگیر شده بودند. نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین میگویند که یک قایق گشتی ایالات متحده یک کشتی بدون علامت را که از ایران عبور می‌کرد در مسیری که قبلا برای حمل سلاح به شورشیان حوثی یمن استفاده می‌شد متوقف کرد. نیروهای دریایی ایالات متحده میگویند که همان قایق ماهیگیری بدون علامت را که هزاران میل سلاح، نارنجک، پرتابگر، موشک و مهمات دیگر حمل میکرد در سال 2021 میلادی کشف و ضبط کرد. این تحولات در حال صورت میگیرد که عربستان سعودی و ایالات متحده ایران را به انتقال تجهیزات نظامی از جمله قطعات میزایل، هواپیمای بدون سرنشین و موشک ها برای شورشیان حوثی یمن متهم میکنند، اما تهران این اتهامات را رد میکند. روسیه روز یکشنبه آمار بالای ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرد. در طی 24 ساعت 63,205 مورد مثبت در این کشور ثبت شده است. بر اساس آمار دولتی این رقم دیروز 57,212 و یک روز قبل آن 49,513 مورد بود. این ارقام در حال به گونه بی پیشینه در روسیه در حال افزایش است که نوع اومیکرون که با سرعت میان مردم در حال گسترش است و بخش‌های مختلف روسیه رسیده است. مقامات قرقزستان بلوط عمروف خبرنگار معروف تحقیقی را به داشتن مواد مخدر غیرقانونی متهم کردند. ساعت قبل نیروهای امنیتی دفتر این خبرنگار را بررسی کردند، اما تیموروف گفت که نیروهای امنیتی مواد مخدر غیرقانونی را در جیب او گذاشته بودند. بلوط عمروف امروز با انتشار تحقیقات در مورد فعالیت‌های یک سیاستمدار قدرتمند متهم شد. این خبرنگار اواخر دیروز پس از ورود پلیس به دفترش دستگیر شد، اما پس از تظاهرات در مقابل ساختمان وزارت این کشور آزاد شد. در جریان اعتراضات خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و دیگران خواستار آزادی او شدند. پلیس این کشور در بیانیه اعلام کرد که تیمور و همکارش نظروف به ضمن داشتن مواد مخدر غیرقانونی دستگیر شدند.
شش و 37 دقیقه شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. نشست اسلو درباره افغانستان آغاز شد. در این نشست هیئت حکومت طالبان، شمار از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و همچنین خبرنگاران اشتراک دارند. وزارت خارجه نروژ میگوید که هدف از این نشست به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه هدف آن حفظ حقوق بشر در حکومت طالبان افغانستان، به خصوص حقوق زنان و یافتن راه حل مشکلات است. حکومت طالبان اظهار امیدواری میکند که این نشست نتایج خوب در قبال داشته باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نشست سه روزه درباره وضعیت کنونی افغانستان در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. در نخستین روز این نشست یک هیئت 15 نفره حکومتی طالبان امروز با اعضای جامعه مدنی افغانستان، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان دیدار و در مورد حقوق بشر گفتگو کردند. در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مقام‌های طالبان با دیپلمات‌های غربی از جمله نمایندگان ایالات متحده گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که این اظهارات در پشت درهای بسته در تل سوریا موریا بیان شده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی میگوید این هیئت با نمایندگان آمریکا و اروپا درباره تحریم‌های اعمال شده بر طالبان، آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، سرمایه‌گذاری و موضوع‌های دیگر گفتگو خواهد کرد و امیدوار است این دیدارها نتایج خوبی داشته باشد.
در مجموع این امیدواری است که این سفر نتایج خوبی خواهد داشت. انتظار داریم نتایج آن امیدوار کننده باشد.
آقای کریمی افزود که هیئت طالبان با شماره از افغان‌ها در آن نشست نیز دیدار خواهد کرد. اما آنچه محور نشست را تعیین می‌کند وضعیت کنونی بشردوستانه و اجتماعی در افغانستان است. به گفته وزارت امور خارجه نروژ، این نشست سه روزه به هدف به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشده، بلکه هدف اصلی آن یافتن راه حل برای مشکل‌های حقوق بشری این کشور به ویژه حقوق زنان است. در همین حال در کابل شماره از اعضای حزب موج تحول در نشست خبری امروز خواستند که در اسلو و طالبان فشار وارد شود تا به حقوق سیاسی، بشری، اجتماعی و آزادی بیان احترام بگذارند. مونس مبارز عضو این حزب به خبرنگاران گفت:
بالاخره در یک وضعیت کاملا دشوار، تاریک، یأس، ناامیدی و یک سرنوشت نامعلوم قرار داریم. در همچین یک وضعیتی که مردم افغانستان قرار دارند، کنفرانس ناروی برگزار میشه.
به گفته این حزب، وضعیت کنونی به نفع مردم افغانستان است و جامعه جهانی باید برای اصلاح آن بحث گسترده و همه جانبه ای را آغاز کند. دو تن از فعالان زن افغان که در کنفرانس اسلو شرکت کردند به رادیو آزادی گفتند که حقوق زنان افغان را که پس از حاکمیت طالبان از آنها گرفته شده است، در این نشست خواهند خواست. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت آنها آموزش و کار دختران و زنان را محدود کرده است. اما شماره زنانی که اخیراً در کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار حقوق خود شدند، به رادیو آزادی گفتند که زنان افغان که در این نشست شرکت می‌کنند نمی‌توانند نماینده آنها باشد و باید از مظاهره کنندگان در نشست اسلو حضور می‌داشتند. همچنین در اسلو شماره از افغان‌ها که شمارشان به 10 تا 20 تن می‌رسید، امروز در برابر وزارت خارجه آن کشور تجمع کرده و شعار عدالت و برابری سر دادند. روز گذشته شماره از افغان‌ها در آنجا تجمع کرده و خواستار اجازه ندادن به ورود مقام‌های طالبان به نروژ شدند. نروژ هنگامی که طالبان حاکمیت افغانستان را بر دوش هم نداشتند، بارها میزبان دیدارهای نمایندگان حکومت پیشین افغانستان، سیاستمداران و طالبان بوده است. پیش از حاکمیت طالبان هم نروژ نشست‌های پنهانی برگزار کرده بود. برخی از سیاستمداران می‌گویند مهم‌ترین موضوع در این نشست تلاش‌های سیاسی روان برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران کنونی در افغانستان است. پیش از سفر به نروژ، هیئت طالبان با اعضای جبهه مقاومت ضد حکومت این گروه در تهران نیز دیدار کرده بود، اما نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.
همکارم از نشست نروژ گزارش داد که در پایتخت این کشور آغاز شده است. در این نشست هیئت حکومت طالبان، شماره از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر و نمایندگان کشورهای خارجی اشتراک دارند. در تماس تلفنی از حکمت اعظمی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که این نشست چه تأثیر روی اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت. وی در پاسخ چنین گفت:
یک تأثیر دارم. فکر میکنم کشورهای اروپایی از کمکهایی که امروز افغانستان میکنه به حیث یک وسیله فشار استفاده کرده، با طالب گفته میتونه که اگه شما این کارا رو میکنین و این نمیکنین، ما کمکای خود نمیتونیم ادامه داده. و طالب ما فکر میکنم در این وقت آماده است که تا یک اندازه گوش کنه. تغییرات اگه چند فیصدیم بیایم، من فکر میکنم یک بحث مثبت است.
عظمی صاحب، طالبا هم خواسته هایی دارن، از جمله تذکر دادن که درباره لیست های سیاه گفتگو میشه. در این باره چی میتونه؟
ما فکر میکنم یکی از مهمترین خواسته های طالبا که بر طالب مهم است همیستن که نامایش از لیست سیاه اوسو شو و هست شو که اونا بتانه با آسانی سفر کرده بتانه. یعنی شما ببینین فقط از تیم مذاکراتی طالبا 14 و 15 نفر هستن که او سازمان ملل متحد هر سه ماه بعد او را تمدید میکنه که اونا میتانه که سفر کنه. دیگه اکثریت طالبا و به اصطلاح مردمایی که در نظام طالب کار میکنه، اونا اینی رو نداره، سفر اجازه نداره. ما فکر میکنم این مهم است. بحث دیگه که طالبا خواستای خود دارن که مثلا به کشورهای منطقه و کشورهای جان امرای طالب کمک کنه که بسمت پشناسه، ما فکر میکنم او یک بحثی که جدیتر نیست. طالب فکر میکنه اگه ما امرای دنیا تعامل میکنیم و دنیا به ما نیاز داره، شاید او خود به خود بیه. مگه این موضوع جدی است؟ باز در این صورت طرف مقابل نروژ و کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، ما فکر میکنم خواسته بیشتر داره. بالخصوص به طالبان ما فکر میکنم بسیار واضح ایره بحث میکنه که شما نمیتونین که با جنگجوی خارجی که علیه امرای داعش میجنگه اونورا نمونین که باید با ما یک سردردی کلان جور شوه. راپورای پیشتر سابقی تو بودن که حتی از نروژ شهروندای نروژ در افغانستان در صفوف داعش جنگ میکنه. ما فکر میکنم یک تهدید هستن به کشورهای اروپا.
یعنی مسائل و نگرانی های امنیتی هم مطرح میشه. سوال دیگه ایست که عظمی صاحب، آیا این نشست اگرچه حضور مخالفان سیاسی قدر پررنگ نیست، میتونه دریچه بسوی سرگیری پروسه دوحه باشه یا بدیل از او باشه؟ تصور میشه؟
بله، نروژ تا امروز در این فکر است که پروسه که مذاکرات شده افغانستان که در دوحه آغاز شده بودن تا حال تکمیل نشده و در این صورت نروژ میخواهد که امورا یک نوع همکاری کنه که امور پروسه تکمیل شود. من فکر میکنم طالبایی که امروز در اسلو هستن با یک تعداد از سیاسیونی که در اروپا هستن و یا بالخصوص در نروژ هستن، من فکر میکنم یک مذاکرات امرای اونا و طالب هم تنظیم کرده که این سیاسیونی که کشور خود ترک کرده امرای طالب بشنه و خواستای خودم بگه. و ما فکر میکنم که اگر ای را ادامه داده شوه و طالب خصوص در اینجا مهمی است، اگر طالب انحطاف پذیری را نشان بده و آماده شوه که خواستای مردم افغانستان برآورده کنه، من فکر میکنم
یک بدیل باشه، یک دریچه باشه. بله. تشکر. سوال اخیر مییس از امی صاحب کوتاه جوابتن. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست، اما این اتحادیه شرایط بسیار برجسته برای به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان گذاشته، از جمله ای که حکومت فراگیر تشکیل بدن و رعایت حقوق زنان، حقوق بشر خصوصا زنان. در چنین وضعیت نقش میانجیگری نروژ را شما چقدر مؤثر میدانید؟
ببینین، نروژ یکی از کشورهای اروپا هستند که سعیس عضو اروپا ایو یورپین یونین را نداره، مگر بحث دیگه است که نروژ در افریقا در بسیار مذاکرات صلح نقش بسیار وزیری داشته و یک تاریخچه ایجا وجود داره که نروژ در کانفلیکت زونز یا در کشورهایی که اوجا جنگ میشد یک رول ادا کرده باشه. من فکر میکنم از رول استفاده نروژ میخواهد که در افغانستان کمک کنه. من فکر میکنم با کلی مثبت است، مگه ای که امرای به نفع طالب صحبت کنه باز اونجا مشکلات به وجود میاد.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، حکمت اعظمی کارشناس مسائل سیاسی درباره نشست اسلو ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم مکس روی نشست اسلو داریم که در سرخط اخبار افغانستان قرار دارد. همزمان با این نشست، شمار از خانواده‌های فقیر در کابل از جهان می‌خواهند که افغان‌ها را از بحران اقتصادی کنونی نجات دهند. این خانواده‌ها می‌گویند که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان بیکاری افزایش یافته و مردم با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. طالبان هم می‌گویند که با نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست اسلو درباره کمک رسانی به افغانستان گفتگو می‌کنند. همکارم با شرح بیشتر با شماست.
عبدالمطلب همسر و 7 فرزندش در یک خانه کرایی در کوه آسمایی کابل زندگی میکنند. او پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان یک تاکسی را از دوستش به قیمت 10,000 افغانی در ماه کرایه کرده بود و از طریق تاکسیرانی در شهر مصارف خانوادهش را تهیه میکرد. عبدالمطلب اما میگوید از زمانی که دوستش موتر خود را فروخته است، او بیکار شده و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
پشت کار غریبی میگردیم، کار بر ما پیدا نمیشه و امشو که من فهم شد تو فلکنگ گوش نمانستید. حالات افغانستان شما خودتان هم میبینه که به این رقم است و برف باران هم است. در خانه خودی چیزی نداریم، از روی خدا و راستی بسیار غریب مسکین هستیم.
اما این تنها عبدالمطلب نیست که امروز در افغانستان با مشکلات اقتصادی و شبهای سخت مواجه است. صالحه، زن بیوه‌ای که از 3 سال به این سو به 3 فرزندش غذا تهیه می کند، او در 2 سال گذشته برای معلمان یک مکتب خصوصی در کابل آشپزی می کرد. اما از 15 اگست به بعد این مکتب خصوصی تعطیل و صالحه هم بیکار شده است. او میگوید که فرزندانش اغلب غذای شام نمیخورند و گرسنه به خواب میروند و برای چای صبح هم چیزی در دسترخوان نمیداشته باشند. صالحه میگوید قبلا همسایه هایش به او کمک میکردند، اما وضعیت بد اقتصادی سبب شده است که درآمد همسایه هایش هم کاهش یابد و دیگر از او دستگیری کردن نتوانند.
ما لباس های مردم هر روز می شویم، اما فعلا مردم قدر هم پیسه ندارن که پیسه لباس شویی را بر ما بتن، و ما از جهانیان می خواهیم که بر ما و بر مردم غریب افغانستان، مردم زجردیده افغانستان کمک کنه و صدای ما را جهانیان بشنوه.
این در حال است که اسلو پایتخت ناروی امروز میزبان یک نشست مهم با حضور مقامهای طالبان، نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا و همچنین زنان، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران از سراسر افغانستان است. انتظار می رود این نشست تا روز سه شنبه ادامه یابد. وزارت امور خارجه ناروی گفته است که در این نشست روی وضعیت بشری افغانستان و رای حل مشکلات موجود از جمله موضوعات دیگر بحث خواهد شد. انیکین آتفلت وزیر امور خارجه ناروی گفت که کشورش به شدت نگران وضعیت فعلی بشری در افغانستان است که به گفته او میلیون ها افغان با بحران بشری مواجهند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز گفت که هیئت طالبان در کنفرانس اسلو با نمایندگی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس اسلو گفتگو و نشست های را برای دریافت کمک خواهد داشت. آقای کریمی بر رادیو آزادی گفت
هیئت امارت اسلامی در آنجا در مورد جذب کمک‌ها گفتگو و جلسات خواهد داشت و امید است که کشورهایی که این هیئت با آنها دیدار می‌کند از آنها کمک و حمایت کنند. همکاری در حل مشکلات اقتصادی حیاتی است. امیدواریم در این بخش پیشرفت‌هایی داشته باشیم.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به نتایج این نشست خوشبین هستند. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان میگوید که جهان در تلاش است تا افغانها را از یک فاجعه انسانی نجات دهد.
در سخت‌ترین شرایط مردم افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. یعنی حالات بانکی خراب است، حالات صحی خراب است، حالات سکتور تعلیمی و تحصیلی خراب است، حالات سکتور اجتماعی خراب است، حالات سکتور معدن، زراعت، ترانزیت، ترانسپورت و انرژی همشان برهم خورده. امیدوار است که هرچی عاجل اجراءات خود داشته باشند و تا مردم افغانستان به این کمک ها در شرایط امروزی سخت نیاز و ارشد نیاز داره. شرایط رسیده که باید جامعه جهانی در این رابطه هم مسئولیت اقتصادی خود را ادا نماید.
قابل ذکر است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی، گرسنگی و فقر در این کشور رو به افزایش بوده و این موضوع نگرانی های کشورهای جهان و سازمان های مختلف حقوق بشری را برانگیخته است. طالبان یکی از عوامل بحران اقتصادی افغانستان را مسدود شدن بیش از 9 میلیارد دلار از سوی آمریکا می داند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که در نشست اسلو روی آن بحث خواهد شد. اما پیش از این جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد پولهای منجمد شده افغانستان گفته بود که این یک موضوع پیچیده است و آنان در هماهنگی با شرکا و متحدان خود در این مورد به گونه متداوم بحث می کنند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان میگوید که برای متضررین برفباری و دیگر رویدادهای طبیعی اخیر کمک رسانی صورت گرفته است. عنایت الله شجاع معین مالی و اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت که این کمک ها شامل پول نقد و مواد خوراکی می شود. در این حال شمار از خانواده های آسیب دیده از رویدادهای طبیعی از روند توزیع کمک ها انتقاد می کنند و می گویند که تا به حال هیچ گونه کمک دریافت نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قمرالدین 55 ساله یکی از متضررین بارندگی های اخیر در ولایت پروان است که در یک خانه کهنه و کرای زندگی میکند. او میگوید برفواری های اخیر سقف خانه اش را تخریب کرده و فعلا در وضعیت بدی با بیچارگی و ناداری شب و روزش را سپری میکند. قمرالدین از نهادهای خیریه و حکومت انتقاد میکند که تا حال به سراغش نه آمدند و با مشکلش رسیدگی نکردند.
ما از ولایت پروان هستم، یعنی در سر برپاهی همین سخت خانه پسیسه خراب شده بودن که بدن قریب است که ما بدن زیر سخت اتاق شده ما در پاریش خانه کام به حد زیاد است شم بر ما هیچ کمکایی از سر دولت یا کار مرجی بلوترسان تاوان نشده.
این تنها قمرالدین نیست که با چنین سرنوشت روبرو شده است. صدها خانواده نیازمند و فقیر دیگر با مانند او در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها و بارندگی های اخیر با مشکلات زیاد مواجه شدند. اما وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از تلاش ها به هدف کمک رسانی به متضررین رویدادهای طبیعی در افغانستان خبر می دهد. مسئولان این وزارت می گویند که به همکاری نهادهای کمک کننده بین المللی به متضررین رویدادهای طبیعی کمک های نقدی و مواد خوراکی صورت گرفته است. عنایت الله شجاع معین مالی و اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در حوادث و ضد وزارت در محترم وزیر به خاص هدایت سره
بنابر هدایت وزیر مبارزه با رویدادهای طبیعی برای هر شهید 50,000 و برای هر زخمی 25,000 و برای کسانی که خانه‌هایشان تخریب شده بود 30,000 افغانی نقدی کمک صورت گرفته است. این وزارت به همکاری مؤسسات برای بیش از 15,000 خانواده متضرر کمک های بشری را توزیع کرده است.
بشریم رشتی بشلیده
و افزود که برای نجات گیرماندگان در رویدادهای طبیعی از چرخبالهای نظامی وزارت دفاع نیز استفاده شده است و در آینده نیز متعهد به کمک رسانی با متضرران هستند. به اساس معلومات این وزارت در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان از 13 جدی به این سو 42 تن جان باختند، 76 تن زخمی شدند و 2084 خانه به گونه قسمی و یا کلی تخریب شده است. این وزارت افزوده است که ریزش برف سنگین در برخی مناطق سبب بندش شاهراهای بزرگ و جاده ها نیز شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برطانیه و روسیه روی دیدار و مذاکره مقامات ارشد دو کشور توافق کردند. این مذاکرات در مورد بحران در مرز روسیه با اوکراین متمرکز خواهد بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اروپایی و روسی، لندن و مسکو توافق کردند که مذاکرات نادر در سطح عالی برای گفتگو در مورد بحران موجود در امتداد سرحد روسیه با اوکراین انجام دهند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه دیروز گزارش داد که لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. تاس به نقل از یک منبع در وزارت خارجه روسیه که از افشای نام او خودداری کرده گفته که لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا درخواست این فرصت سفر به مسکو را کرده و توسط مقامات روسی تایید شده است. سفر پیشنهادی تراس اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به مسکو از ماه دسامبر سال 2017 میلادی به این سو خواهد بود. تا هنوز لندن در مورد این خبر واکنش نشان نداده است. در این حال خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع ارشد دفاعی بریتانیا نوشته که بن والاس وزیر دفاع بریتانیا از سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دعوت کرده تا در مورد تنش‌ها در اوکراین گفتگو کنند. با توجه به اینکه آخرین گفتگوهای دفاعی بین مسکو و لندن در سال 2013 میلادی انجام شده، این منبع گفته که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه پیشنهاد کرده که به جای لندن آنها در مسکو با هم دیدار کنند. این ابتکارات در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین روسیه و غرب روی تقویت حضور نظامی روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین و درخواست مسکو برای محدود ساختن فعالیت‌های ناتو در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به شدت افزایش یافته است. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا 21 جنوری در یک سخنرانی در استرالیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که قبل از اینکه مرتکب یک اشتباه بزرگ استراتژیک شود از اوکراین دست بکشد و عقب نشینی کند. به گفته لیز تراس تهاجم بر اوکراین منجر به پرتگاه وحشتناک و از دست دادن زندگی انسانها خواهد شد. مذاکرات پیشنهادی همچنان در حال صورت گرفته که به دنبال مسمومیت مرگبار الکساندر الکساندر لیتوننکو، افسر سابق استخبارات روسیه در سال 2006 میلادی، و سوء قصد به ترور سرگی اسکریپال، افسر سابق استخبارات نظامی روسیه در شهر سالزبری در سال 2018 میلادی، و اینک استقرار نیروهای روسی در سرحد با اوکراین، تنش‌ها بین بریتانیا و روسیه به شدت افزایش یافته است. حکومت بریتانیا مسکو را مسئول هر دو حمله دانسته، ولی مسکو این اتهامات را رد کرده است.
با گزارش انکشافات رابط روسیه و بریتانیا و مذاکرات مقامات دو کشور در آینده، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.